حالا ما میرسیم به این قصه که چقدر منتقدین ما، حالا ما نظر پرداز شاید به اون شکل واقعا نداریم در سینما ایران، منتقد داشتیم، تحلیلگر، کارشناس فیلم از ابتدای تاریخ سینما ایران که فعالیت شروع کرد منتقدانی بودن، طغرل افشار، بعد هوشنگ کاووسی و پرویز دوایی و اینا بزرگانی بودن، جمشید ارجمند. میخوام بگم شاید حالا ضمن احترام به این بزرگان یک تقصیر تاریخی و قصور تاریخی هم ما در سینما ایران داریم که ژانر رو خوب معرفی نکردیم. یعنی ما بیشتر مصرف کننده بودیم توی ژانر. فیلم دیدیم به به و چهچه به به، چه فیلم وسترن خوبی، چه موزیکال خوبی، چه ملودرام خوبی، اما اینا رو تعریف نکردیم برای فیلمسازا، برای سینماگرا که اونها هم ژانر رو یاد بگیرن، اونها هم برای دلبستگی خودشون در خلوت فیلمای ژانر رو دیدن لذت بردن. اما وقتی پای تولید فیلم و نگارش فیلمنامه میاد همه از ژانر فرار میکنن. یعنی
اصلا علی من تجربه شخصیم رو بگم، خب 2 سال پیش جشنواره فیلم کوتاه تهران با محوریت ژانر برگزار شد که حالا اتفاق خوبی بود، ولی حالا اینکه چرا 39 دوره گذشته و ما تو دوره 39
جشنواره
فیلم کوتاه تهران،
نکته بسیار درستیه. آره. حالا من
حالا بهش میرسیم. میخوام اینو بگم، من خب از قبل، از خیلی سال پیش همیشه علاقه داشتم که توی این حوزه کتاب خوبی پیدا کنم بتونم بخونم. علی باورت نمیشه، من شاید تمام کتاب فروشی های خیابون انقلاب رو همه رو رفتم، شاید نزدیک به مثلا 15 جلد کتاب با همین عنوان، ژانر فیلم، ژانر در سینما، ژانر چیز فلان، با همین اصطلاحات خریدم. هیچ کدوم نتونست تعریف درست یا یک نکته درستی به من بگه که آقا من مخاطب علاقمند به این حوزه بتونم متوجه بشم که آقا این درسته این غلط. بله. حالا اخیراً یک کتابی گرفتم، امروز میخواستم با خودم بیارم، فراموش کردم، ولی حتما هفته آینده میگم خدمت مخاطبان چه کتابیه. الان دارم میخونم، اون خیلی درست بکنم، اسمش ژانر فیلم یا ژانر سینماه.
حالا من 3 تا کتاب رو که در این زمینه خوندم رو حالا جلوتر یا پایان بخش معرفی میکنم.
حتما. آره اینو بهمون بگو.
آره
یک کتابی که مورد تایید تو هست.
من یعنی پسند کردم.
آها پسند.
یعنی من مطالعه کردم و دیدم نکته هایی داره. البته نکته‌ای که باید بگم، این شاید بحث شما بود که اقناع نشدی، یکی از دلایلش اینه که اکثرا ترجمه است.
بله آفرین.
یعنی ما تألیف ژانر درباره ژانر نداریم. حالا این کتابی که یکیشو معرفی میکنم
یه کتابی هم آقای دکتر رامتین شهبازی، ژانر در سینمای کوتاه، به اتفاق یک سری از عزیزان کارشناس در حوزه سینما این کتاب رو گردآوری کردن. اونو من هنوز موفق نشدم بخونمش، ولی اون هم شنیدم که کتاب خوبی هست. این کتاب معرفی کتابتون میذاریم برای پایان بحثمون، بریم و برگردیم، بریم سراغ سینمای ایران که آقا اصلا چرا کلن چرا وضعیت به این صورت.
گفتیم که در طول سالها این تصور شکل گرفته که فیلمسازی ژانر در تقابل با خلاقیت فیلمساز است، در حالی که تو سینمای کشورهای صاحب سند یه همچین باوری نیست. در هالیوود امروز گفته میشه که اگه فیلمساز جوانی بخواد شروع به کار کنه، به اون میگن که اگه یه ایده سیاسی در ذهنش هست بره طرف ژانر ترسناک، و اگه میخواد یه ایده فلسفی رو ترک کنه بره سراغ ژانر علمی تخیلی. این نشون میده که کاملا این موضوع شکل گرفته. فیلمساز میتونه خلاقیتش رو در قالب قراردادهای جنریک عرضه کنه و اینا نه تنها مانعش نیستن، بلکه کمک میکنن به قوام گرفتن فکری که فیلمساز داره. اما من 2 تا عامل تاریخی میتونم اشاره کنم که چرا این ذهنیت درباره ژانر توی فرهنگ سینمایی ما، دانشکده های سینمایی، نشریات سینمایی شکل گرفته. یکی چیرگی نگاه اندیشمندان چپ هست که در حوزه ژانر و سینمای عامه نظریه پردازی کردن. یکی استقبالی هستش که نسبت به تئوری مؤلف توی فرهنگ سینمای ایران شده. در مورد اول من اشاره میکنم به کارهای نظری مکتب فرانکفورت، به طور مشخص کتابی که به فارسی هم ترجمه شده، دیالکتیک روشنگری، نوشته تیودور آدورنو و مکس هورکهایمر، که اولین بار 1947 منتشر شده. بحثی که آدورنو تو این کتاب مطرح میکنه راجب کالچر اینداستری یا صنعت فرهنگ، معطوف به ژانرها هست. البته آدورنو از ژانرهای ادبی بحث میکنه، نگاه اون کاملا قابل تسری است به ژانرهای سینمایی. از نگاه آدورنو در واقع تولید ژنریک یک ابزاری است در دست فرهنگ سرمایه‌داری و با اون در واقع میاد هویت زدایی میکنه از مخاطب. یعنی مخاطب میاد دست به انتخاب میزنه بین یک سری متونی که از نگاه آدورنو در اصل یکی هستن و فرقی با هم ندارن، مثلا متن آ و ب که مخاطب فکر میکنه متفاوتن در اصل یکی هستن، و به این وسیله هستش که فرهنگ کاپیتالیست میاد توهم حق انتخاب رو به مخاطب میده و از مخاطب هویت زدایی و فردیت زدایی میکنه. تولید ژنریک از نگاه آدورنو یک پروسیجره، یک رویه یا رواله که تابع فرمول‌های مشخصی یک سری عناصر و قراردادها در هم آمیخته میشن و تو یک فرایند مشخص یک نتیجه مشخص و از پیش تعیین شده گرفته میشه و جایی برای خلاقیت باقی نمیگذاره. این از نگاه متفکران چپ. اما در حوزه تئوری مؤلف باید بگیم وقتی این تئوری مطرح شد در اواخر دهه 40 1948 با مقاله دوربین قلم به نوشته الکساندر استروک و در ادامه نوشته های منتقدای کاید و سینما در دهه 50 میلادی، هنوز سینما به عنوان یک هنری همشأن هنرهای دیگه مثل موسیقی، ادبیات، نقاشی جدی گرفته نمی‌شد از سوی نخبگان جامعه. بنابراین این منتقدها و نظریه پردازها مبنا رو بر این گذاشتن که ثابت کنن فیلمساز با دوربینش همون رابطه‌ای رو داره که نقاش با قلم و رنگ و بوم داره یا نویسنده با قلم و کاغذ داره. خب این برداشت یک ایراد کلی داشت که نگاه واقع بینانهی به فرایند تولید فیلم نداشت و این تلقی نادرست رو توی اذهان جا انداخت. در واقع منتقدان کایدو سینما تابع تئوری مؤلف به اهمیت سینمای داستانگوی هالیوود توجه کردند، ولی از نگاه اونها فیلمسازای مؤلف مثل هیچکاک، مثل هاکس یا فورد وقتی اهمیت پیدا میکنن که میان قواعد ژانرها رو در واقع دور میزنن یا اونها رو نقض میکنن یا اونها رو تغییر میدن. خب همونطور که من به تاریخی که در واقع این نظریات ارائه شده اشاره کردم، میبینیم که حدود نزدیک 3 ربع قرن داره میگذره و طبعا اینها مورد نقد زیاد و بازنگری فراوان قرار گرفتن، ولی تو فرهنگ سینمایی ما متاسفانه ما شاهد این بازنگری ها نبودیم. به طور مشخص یکی از این بازنگری ها مطالعه‌ای هستش که جیم کیتسیز پژوهشگر ژانر وسترن انجام داد در قالب یک کتابی که در 1969 منتشر کرد به اسم افق‌های غرب. این کتاب یه مطالعه بود راجع به سبک کار 4 کارگردانی که در ژانر وسترن کار کردن: جان فورد، آنتونی مان، باد بتیکر و سم پکینپا، که البته توی تجدید چاپش کیتسیز 2 فصل دیگه راجع به سرجیو لئونه و کلینت ایستوود رو هم اضافه کرد. مطالعه کیتسیز یک نقدی بود در واقع به نگاه آدورنو از چند جنبه. اولا کیتسیز به این مسئله پرداخت که این کارگردانهایی که مؤلف شناخته میشن برخی از بهترین کاراشون رو در قالب‌های ژنریک تولید کردن بدون اینکه بخوان قراردادها رو دور بزنن یا اونها رو تغییر بدن. بنابراین به این نتیجه رسید که قراردادهای ژنریک و خود ژانر مانع خلاقیت فیلمساز نیستن. از طرف دیگه کیتسیز به این مسئله پرداخت که خود ژانر به عنوان یک توده‌ای در هم پیچیده از معانی و مفاهیم که در یک روند تاریخی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته امر معناداره. صرف نظر از این که فیلمساز مؤلف بخواد با این قراردادها چه کاری بکنه یا نکنه، خود قراردادهای ژنریک معنا دارن. اهمیتشون به خاطر این هستش که ژانر در واقع از رابطه دیالکتیک بین توده و پرده شکل میگیره، یعنی پرده سینما و توده تماشاچی، و این قراردادها رو به وجود میارن. همینجا من باید به یکی از غلطهای مصطلح فرهنگ سینمایی خودمون اشاره کنم. گاهی اوقات ما در نقد یه فیلمی اشاره میکنیم که این مثلا قراردادی بود، در حالی که این گزاره نادرسته. قراردادی بودن بار منفی لزوما نداره. قراردادها امر معنادارن به خاطر اینکه گفتیم تو رابطه تماشاچی و فیلم شکل میگیرن. پس اینجا گزاره درست چی از کلیشه‌ای؟ یک قرارداد اگر بدون نوآوری به صورت تکراری ازش استفاده بشه سقوط میکنه و تبدیل به کلیشه میشه. بنابراین خود قرارداد امر معناداره. دستاورد بعدی کیتسیز این بود که نشون میداد تولید جنریک برخلاف باور آدورنو یک پروسیجر یا رویه و روال نیست، بلکه یک پروسس یا پروسه یا رونده. به این شکل که درست استش که تابع یک سری فرمول ها، یک سری عناصر روایی با همدیگه تلفیق میشن، اما نتیجه لزوماً اون چیز پیشبینی شده نیست. کیتسیز خیلی مثال آورد از مثلا صحنه های جنریک تو فیلم های وسترن، مثلا صحنه های دوئل، اینکه چطور به واسطه فیلمنامه، به واسطه کارگردانی یا شمایل نگاری این صحنه ها از همدیگه تمایز پیدا میکنن و عین هم نیستن. در واقع کیتسیز اشاره کرد که اشکال بزرگ نگاه آدورنو و همفکرانش نادیده گرفتن و دست کم گرفتن جزئیات هست در این مدل. به عنوان نمونه مثال میاره از اینکه چطور فیلمنامه تغییر میده. توی فیلمی مثل تصمیم در شهر ساندان ساخته باد بتیکر، ما میبینیم قهرمان فیلم که در صحنه پایانی طبق فرمول میخواد رو در روی بدمن فیلم قرار بگیره، میفهمه که اون برخلاف تصورش تو اون زمان آدم بدی نیست و بنابراین پرهیز میکنه از رو در رو شدن و این قرارداد اینجا نقض میشه. یا به انواع اشکال شمایل نگاری ما میبینیم که دوئل های وسترن تغییر شکل میدن، مثلا توی موردی که در واقع دو طرف با اسب طرف هم میتازن که شبیه شمایل نگاری فیلم های تاریخی است، یا وقتی که قراردادهای وسترن در قالب شهر میان و تو وسترن های شهری در واقع تعریف میشن. از طرف دیگه بحثی که مطرح شد از نسل بعدی متفکران چپ بود تو حوزه مطالعات فرهنگی. به عنوان نمونه باید اشاره بکنم به جان فیسک که در واقع مدرسه مطالعات فرهنگی بیرمنگام همراه همفکرانش جریانی رو شکل دادن که معروف شد به مکتب بیرمنگام در مقابل مکتب فرانکفورت. دستاوردی که این متفکران داشتن این بود که تو نگاه آدورنو و اون نسل اول متفکران چپگرا که راجع به ژانر نظریه پردازی کردن، توده مخاطب منفعل و کنشپذیر فرض شده. یعنی توی این نگاه اون ایدئولوژی حاکم بر جامعه که از نگاه آدورنو فرهنگ سرمایه‌داری است، هر خوراک فرهنگی که در قالب فیلم یا داستان جلوی مخاطب بذاره به همون شکل مصرف میشه، در حالی که در واقعیت رابطه مخاطب و کالای فرهنگی به این شکل نیست. ما حتی توی سالهای اخیر به خصوص، یکی دو دهه اخیر، با شکل‌گیری سوشال مدیا، رسانه اجتماعی، شاهد هستیم که مخاطبان به اشکال مختلف واکنش نشون میدن. رابطه‌ای که همین الان تو جامعه خودمون داریم در قالب واکنش‌هایی که مخاطبا به سریال‌های در واقع که معروف هستن و مورد استقبال قرار میگیرن، ما شاهد هستیم که مخاطبا به اشکال مختلف واکنش نشون میدن و اثرگذاری میکنن. بحث دیگه که فیست و همفکرانش مطرح کردن این بود که تابع روی کرده اونها که متأثر بود از آرای آنتونیو گرامشی فیلسوف ایتالیایی، میشل فوکو فیلسوف فرانسوی و پیر بوردیو جامعه شناس و مردم شناس فرانسوی، اصلا تعبیر منفی که نسبت به عامه و باور عامه و فرهنگ عامه در رسانه‌های غرب بود متحول شد. به عنوان نمونه تا قبل از دهه 60-70 میلادی وقتی به کوکلوس کلان ها اشاره می کردن، به عنوان جماعت عوام و عوام زده از اونها یاد می شد، در حالی که شما می بینید تو سالهای اخیر به عنوان یک جماعت نژاد پرست یاد می شه. مثلا از مشت زنی یا بوکس به عنوان یک ورزش عوامانه یاد می کردن که یک ورزش خشنه. الان به عنوان یک جلوه ای از ماچویزم یا مردانگی قلوف شده و اغراق شده افراطی یا نرینگی در واقع از مشزنی به خاطر خشونتش یاد میکنن، یا توی زمین ها مثلا نئونازی ها به عنوان جوامعه که در واقع جماعت عوام تلقی میشدن، در حالی که تو سالهای اخیر به عنوان کسانی که باورمند به ایدئولوژی فاشیسم هستن یا یک جماعت دست راستی افراطی از اونها یاد میشه. در تمام موارد میبینیم که اون تلقی که از عوام، بار منفی که عوام و تولید فرهنگی برای عوام داشته در رسانه‌های غربی تعدیل شده و تغییر کرده. متاسفانه هنوز اتفاق تو فرهنگ سینمایی ما و رسانه‌های ما نیفتاده. این نگاه منفی محصولاتی که تولید جنریک میشن مثلا در حوزه سینما برای مخاطب عام باعث شده که این تلقی به وجود بیاد که این فیلم ها و در واقع فیلم سازی در این چارچوب ژان مانع خلاقیته که گفتیم تجربه تاریخ سینمایی به ما جز این میگه.
بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید سینماگرام رو میشنوید. داریم با علی رستگار راجع به ژانر در سینمای ایران صحبت میکنیم. یک تعاریف کلی راجع به ژانر علی لطف کرد، تقدیم شما مخاطبان کرد، راجع به این که اصلا خود ژانر برای اقتصاد سینما وارد سینما شد و حالا این که الان وضعیتش به چه صورته رو با علی گپ میزنیم. علی، مدیران سازمان سینمایی ما زمانی که میگیم خب آقا وضعیت و سبد خرید بلیت سینما، یک خانواده‌ای که میخواد آخر هفته بره سینما، حالا کاری نداریم که همه دوست دارن کمدی ببینن، این که اصلا دلیل این که چرا مخاطب طوری شده که فقط دوست داره کمدی ببینه خودش نیاز به یک برنامه مفصل داره. میخوام بگم زمانی که میگیم آقا وضعیت خوبی نیست، ما در حوزه ژانر نتونستیم کاری بکنیم، سری میگن ببینید ما 1000 میلیارد سال گذشته فروش داشتیم. خب آقا من میخوام این حرفو بزنم، دوستان در سازمان سینمایی، آقای دکتر خزای نازنین که دبیر جشنواره فجر ما هم هستید، ما وقتی میگیم موفقیت سینما نمیتونیم بگیم آقا 1000 میلیارد، چند تا فیلم 1000 میلیارد فروختن؟ 3 تا یا 4 تا فیلم فروش زیادی داشتن. هر موقع این پرونده یک سال سینمای ایران به جای این که ما یک فیلم رو یک سال روی پرده داشته باشیم، این که فسیل فروخته خیلی عالیه علی، من خیلی خوشحالم که یه فیلم میاد اینقدر میفروشه و دمشون هم گرم، دم کریم امینی گرم، دم آقای آمریان گرم. ولی نکته اینه که آقا تو باید یک سلسله اتفاقات خوبی داشته باشی. این که یه فیلمت مثلا 400 میلیارد فروخته، بعد یه فیلم خوبی که مخاطب باید اونو ببینه و ذائقه مخاطب از بین رفته و اون فیلم 1 میلیارد میفروشه، خب جای گریه داره. الان سینمای ما در وضعیت خوبی به سر نمیبره. این که ما فقط الان بریم سراغ کمدی ساختن، و اصلا میخوام بگم علی من خبر دارم که یک سری از تولیدات سینمایی ما همه شبیه به فیلم فسیله، کمدی هایی که در دهه 60 میگذره. خواهیم دید دیگه الان تا چند ماه دیگه
همین اوکازیون سریالی که بله بله. در واقع بجز بهرام افشاری اون کست اصلیش کست فسیل بود. به فرمولی رسیدیم که اون رو تکرار بکنیم.
و حالا اصلا تا چند ماه آینده روی پرده خواهیم دید. من خبر دارم چند تا فیلم کمدی داره با این با مضمون دهه 60 در کمدی دهه 60 داره ساخته میشه. ما نزدیک به فکر میکنم 2-3 ماه فقط فیلم های کمدی به این صورت خواهیم دید، چون تولیداتشون تموم شده، در مرحله تدوین و در مرحله گرفتن پروانه نمایش هستن. علی، ژانر در سینمای ما الان در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم اصلا جایگاهی داره؟
ببین، سینما ایران مشخصا ژانرگریزه متاسفانه، یا در این سالها یک دوره تلاش های شد، یعنی ما فیلم هایی داشتیم هم دهه 60 و 70 اتفاقاتی افتاد، حتی سینمای قبل انقلاب مثلا آقای خاچیکیان تو ژانر جنایی پلیسی در واقع کارهای جالبی انجام داد که بسیار محبوب و پرفروش بودن، یعنی شاید اون موقع مثلا شاید اون دهه 40 که اون فیلم ها در واقع ساخته می شد، اگر به فرض فیلم کمدی روی پرده می رفت، امکان مثلا مقابله با در واقع موفقیت اون فیلم رو نداشت. اون فیلم جانو، یعنی اون در واقع اتفاقاتی که برای هنر آقای خاچیکیان بود که این اتفاق رو رقم زد، ولی اینا محدود بود. یعنی ما اصلا تجربیات ژانریمون، یعنی ما خیلی توجه به ژانر نکردیم سینما ایران در تاریخ خودش، ولی هر موقع که این اتفاق افتاد،
یعنی رفتیم به سمت چارچوب و ژانر،
اتفاق مثبتی افتاد. یعنی همین به هر حال میگم، همین اکشنایی که در 60 ساخته میشد توی سازوکار اکشن نهاد در واقع فرمت و بضاعت سینمای ایران داشت به هر حال خوب جواب میداد و خوب حرکت میکردن. کمدی هایی که در 60 و 70 ساخته میشد، اونایی که حالا ماندگار شدن، اجاره نشین ها، آپارتمان شماره 13، دغدغه‌ای داشتن، یه موضوعی رو داشتن مطرح می‌کردن. به نظر میسه کمدی‌های الان که حالا به عنوان ژانر کمدی دارن میفروشن مسئله ندارن، یعنی خیلی دغدغه‌ای ندارن و فرمی هم ندارن، یعنی اون ساختارم به قول شما الان مد شده که برن سراغ دهه‌های گذشته و قصه رو در اونجا روایت کنن. خب این سطحی ترین برداشت به کمدی است دیگه. یعنی یک فرمولی چون جواب داده ما همونو هی کپی کنیم از رو دست هم دیگه.
یه دوره اگر خاطرت باشه
ما انواع کمدی داریم، با صحبت کردیم، همه اونایی که متخصص هستن میدونن که چقدر پرداخت میشه. ما هنوز سینمای ما مثلا یک فیلمی مثلا مثل روز موشخورما نداره، اون در واقع بیل مورای بازی کرد.
بله.
چه ایده درخشانی که آدمی خودخواه و از خود راضی توی ممانی یک گزارشگر تلویزیونی یک روزش توی یک روز متوقف میشه و یه تکرار میشه. ببین ایده چقدر بامزه است و چقدر بد انسانیه و تأثیر و کاراکتر میذاره، اون تأثیری که بر اجتماع اطرافش میذاره و بر آدمای اطرافش میذاره. این نگاه غایبه تو کمدی ما. یعنی ما اگر یه ژانر فعال و زنده الان داریم که تو گیشه داره میفروشه این هست.
نکته این علی اگه خاطرت باشه یه دوره آقای فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین پایان باز رو وارد سینمای ایران کرد. و یک دوره هر کسی فیلم میساخت بدون توجه به چارچوب و فرمی که تو باید یک تعریفی داشته باشی و بعد اون پایان بندی و نتیجه رو میذاشتن به عهده مخاطب، باز اون یه سختی کاری داشت. ولی بعضی از سینماگرهای ما یهو آخر قصه رو رها میکردن به سبک و سیاق این که ما پایان باز داریم میسازیم. میخوام بگم این تکراره و این الگو برداری از یک نمونه موفق و الگوهای بد از یک نمونه موفق یک روند تاریخی داره در سینما.
بیماری مزمن سینما ایرانه، درمان هم نشده. یعنی ما بلا فاصله از روی شاگرد زرنگ کپی میکنیم از روی شاگرد اول و تقلب میکنیم و رو دست اون میمیسیم و فکر میکنیم که ما هم نمره قبولی میگیریم، در حالی که اینجوری نیست. بله این مثالی که زدی مثال خیلی درستی بود. حالا از این مثالا زیاده، یعنی ما این تکرارها رو زیاد داریم. بحث هم اینه که الان سینما ایران انگار فقط ژانر کمدی رو میشناسه به جز استثناءاتی که گاهی اتفاق میفته. حالا نهادها و ارگان ها این چند وقت روی در واقع تقویت ژانر جنگی و حالا اون زیر ژانر دفاع مقدس که مثلا زیر ژانر، یعنی جز معدود اتفاقات سینمایی میسم که ما فرهنگ خودمون رو، یعنی تاریخچه سرزمین خودمون رو، تاریخ معاصر رو تونستیم با ژانر پیوند بزنیم که فیلم‌های موفقی هم در یک دوره در مورد دفاع مقدس داشتیم. یعنی این اتفاقی بوده که ما، یعنی یکی از اشکالات اینه که اولا فهم ژانری نداریم، یعنی چون میگم یه قصورش با منتقداست و بعد تولید کنندگان آثار تهیه کننده ها که ریسک در واقع چون اون درکه وجود نداره، اون اگر درک وجود داشته چون ریسک هم نداره، ولی از چون این کارو نکردن یا کم این کارو انجام دادن الان برای اونا ریسک محسوب میشه. بنابراین پناه میبرم به یک چیز عجیب غریبی که در سینمای جهان هم خیلی الان مشابهی نداره. در سینما ایران انگار به شکل غلطی ازش به عنوان ژانر نام میبرم، میسم سینمای اجتماعی. ما اصلا ژانری به نام سینما اجتماعی نداریم. حتی در واقع برخی دوستان منتقد و خبرنگار و نویسنده هم این اشتباه رو مرتکب میشن و ژانر اجتماعی نداریم. ما درام داریم، این درام میتونه درام ملودرام بشه، درام خانوادگی بشه. خدمتتون عرض کنم که حالا ممکنه بله موضوعات اجتماعی در یک درام مطرح میشه، ولی اینکه برای اینکه بخوایم مخاطب رو بکشونیم پای فیلم، این عنوان پرتمطراق سینمای اجتماعی یا فیلم اجتماعی که بیا خودتو ببین، بیا بدبختیاتو ببین، آینه گذاشتیم جلوی مشکلات تو جامعه، همزاد پنداریشو بگیریم که بعضی وقت اصلا نتیجه عکس میده. ما چون ژانر نداریم، حالا خیلی از این موضوعات میسم موضوعاتی که در قالب همین سینمای موسوم به اجتماعی مطرح میشه، همه خیلی که به نظرم همشون قابلیت قرار گرفتن در ژانرهای مختلف رو دارن، ولی چون کارگردان شناخت از ژانر نداره و این ترس تهیه کننده هم بهش اضافه میشه و مخاطبی هم که تنبل شده و عادت کرده به یا فیلم کمدی یا در واقع شبه کمدی ها که فرمولش رو با هم صحبت کردیم که چیه، یا همین فیلم های به اصطلاح اجتماعی، یعنی انگار مخاطبم دیگر نمیشناسه ژانر دیگر رو، این ژانرها رو در سینمای جهان میبینه، در سریال های جهان این تنوع ژانری رو داره میبینه، اما سینمای ایران دیگر سینمای ایران توقعی نداره، انگار توقعش محدود شده به همین در واقع دوتا فضا، کمدی ببینه فیلم اجتماعی ببینه.
و باز مخاطب هم هیچ تقصیری نداره به نظر من علی جان، قانونگذار و خود کسانی که نمیخوان برن سمت کار سخت. آقا ما الان داریم میگیم موقعی که یک فیلم موفق میشه، وقتی بری تاریخ اون فیلم رو بررسی کنی میبینی آقا توی پیش تولید چه تحقیق و بررسی هایی انجام شده، در چارچوب قرار گرفته. حالا داریم راجع به ژانر صحبت میکنیم، آقا وقتی یه نفر میخواد ژانر ترسناک بسازه یا دلهره آور بسازه، کلی تحقیق و بررسی میکنه، کلی پیش تولیده طول میکشه. نه، سینمای ما الان یه پیش تولید کوتاه، حالا تولید اگر که بخش خصوصی باشه، تهیه کننده میخواد تولیده هم سریع تموم بشه و برن تو پس تولید، اگر فیلم ارگانی باشه نه، هر چقدر فیلم رو طول بدیم پول بیشتری میتونیم دریافت کنیم از سرمایه گذار. و اصلا انگار اصلا توی بعضی از مسائل هنوز سینمای ما چیزهای زیادی کم داره.
امروز میخوایم راجع به ژانر درام صحبت کنیم. درام یا دراما در لغت به معنای نمایشه، اما وقتی ما به کاربرد سینمایی اون میرسیم در واقع به عنوان یه ژانر محسوب میشه. این ژانر اتفاقات زندگی رو به صورت واقع گرایانه و با احساسات بالا سعی میکنه به ما نمایش بده. توی یک فیلم یا یک سریال درام، کاراکترهای اون فیلم یا سریال باید سعی کنن توی ساختار واقع گرایانه با اون مشکلات احساسی که براشون به وجود میاد برخورد کنن. ژانر درام شامل زیرمجموعه های مختلفیه. مثلا ما وقتی که یه فیلم درامو داریم، اکثرا به این صورته که آقا فیلم کمدی درام یا مثلا عاشقانه درام، عاشقانه کمدی درام، یه همچین حالتهایی داره و با ژانرهای دیگه معمولاً به صورت ترکیبی خیلی استفاده میشه. که به عنوان مثال ما میتونیم به فیلم آپارتمان اشاره کنیم، ساخته بیلی وایدر سال 1960، که این فیلم در واقع عاشقانه کمدی و درامه که یه ژانر واقعاً سختی محسوب میشه دیگه. و خب فرض کنید از یه طرف ما کمدی رو داریم تو این فیلم و از اون ور درام رو داریم، که دو تا از سخت‌ترینان واقعاً، و توی جفت اینا کمدی و درام، جدای از این که ما به کارگردانی فوق‌العاده نیاز داریم که خب اینجا بیلی وایلدر حرف نداره، بازی بی‌نظیر بازیگرا هم احتیاج داریم، چون این ژانر خیلی نیاز به بازی احساسی درست از بازیگرا داره. که توی این فیلم هم جک لمون و شرلی مکلین سنگ تموم میذارن و بهترین بازی خودشون رو ارائه میکنن، که آپارتمان از معروف‌ترین فیلم‌های این دو بازیگره. و خب من حتما بهتون توصیه میکنم این فیلمو ببینید اگه ندیدید، و اونایی که دیدن میدونن که این فیلم با یک داستان قوی سعی میکنه ما رو پای تصویر نگه داره، و نه با اینکه صرفا بخواد یه شوک احساسی به ما تو طول فیلم بده یا مثلا بخواد خیلی داستان عجیبی تعریف کنه، نه، یه داستان شخصیه که توی جامعه‌ای داره زندگی میکنه و تضادهایی که با اون جامعه داره باعث میشه که حالا اون داستانهایی که در ادامه مشاهدش هست. ژانر درام یه سری ویژگی داره که نیاز هر کدوم از این ویژگی ها به خوبی رعایت بشه. اولین ویژگی تضاد. تضاد توی درام خیلی فاکتور مهمیه، و تضاد، من وقتی دارم راجع به تضاد صحبت میکنم، منظورم تضاد بین مثلا آقا توی دیالوگ های تضادی به وجود بیاد، مثل مثلا یه انگار یه تضاد ادبی داریم استفاده میکنیم و حالا اینجا توی فیلم نمایش داده میشه، شما از این تضاد بگیرید. تضاد دیگه مثلا توی فیلم آپارتمان، کاراکتر اصلی فیلم با جامعه اطراف خودش داره که تمام داستانها رو به وجود میاره. دومین ویژگی عمق احساسیه که خیلی مهمه، که ما که داریم مثلا اون فیلم دراما میبینیم از نظر احساسی بتونیم با اون کاراکتر ارتباط برقرار کنیم، یعنی من بتونم خودم رو جای اون شخص قرار بدم. اگر دقت کرده باشید فیلم هایی که خیلی استادانه ساخته میشه یا سریال هایی که خیلی استادانه ساخته میشه یا حتی رمان هایی که خیلی استادانه نوشته میشه، ما همیشه سعی میکنیم، یعنی به صورت ناخودآگاه سعی میکنیم، نه اینکه تلاش کنیم، همیشه خودمون رو جای کاراکتر اصلی قرار میدیم و میبینیم که اگر مثلا برای ما این اتفاق میافتاد چی میشد. و کارهایی که استادانه ساخته میشن همین اتفاق توشون رقم میخوره. اما توی درام